بیشتر از اون اتفاقاتی که شاهد بودیم در شهرآورد نیافته در بازی شماره 90. به هر حال آقای خلیل‌زاده البته یه تیتر دیگری هم داره، گفته که عبدی مدافع بازیکن تیم پرسپولیس از مدرسه اومد و گل زد. حالا اشاره هست به همین مطالبی که این چند روز هم کار میشه در فضای مجازی، این که عبدی تو مدرسه بوده، از مدرسه اومده و تو شهرآورد گل زد و رفته. شجاع خلیل‌زاده هم از فرصت استفاده کرده، به حالت کنایه‌وار این موضوع رو مطرح کرده و در مورد کمیته انضباطی هم صحبت. فوتبال دنیا اشاره‌ای داشته باشیم. شب گذشته لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد. آقای ویلموت سرمربی تیم ملی ایران و آقای کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمون هر دوتا به رونالدو رأی داده بودن، ولی خب مسی به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد و اشاره کردم توی تیتر مطبوعاتم بود، یورگن کلوپ به عنوان بهترین سرمربی دنیا و حضور بازیکن‌ها به همراه خانواده‌شون از نکات جالب و زیبای مراسم شب گذشته بود که اینفانتینو رئیس فیفا هم صحبت کردن در مورد مسائل مختلف در فوتبال دنیا و همینطور فوتبال خاورمیانه. صحبت‌های زیادی داشتن و نکات مهمی اشاره کردن و مراسم هم تحت تاثیر حضور بازیکن‌ها و خانواده‌هاشون مراسم جذابی. جلسه کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال برگزار شد در خصوص تیم امید، اما خروجیش مشخص نشد و مشخص نیست که چی بود. پیش از این اعلام شده بود که در این جلسه قراره که از آقای مجیدی حمایت قاطعانه صورت بگیره به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید، ولی از خروجیش هیچی مشخص نیست که چه تصمیمی گرفتن. نکته دیگری که در این بین وجود داره اینه که گفته میشه بین آقای مجیدی و آقای استیلی اختلاف نظر وجود داره و حتی در بعضی مواقع آنچه که میگن آقای استیلی در مورد انتخاب بازیکن‌ها یا حضور بازیکن‌ها صحبت میکنه که در این موضوع هم خود آقای مجیدی هم خود آقای استیلی به یه جوری به نحوی تکذیب کردن این موضوع رو. اما در آخرین صحبتی که یکی از اعضای رئیس فدراسیون فوتبال داشت گفتن که ما حتما در جلسه از آقای مجیدی حمایت قاطعانه انجام میدیم، ولی هنوز این جلسه‌ای که برگزار شده خروجیش مشخص نیست. در مورد این موضوع میشه صحبت کرد، اینکه واقعا ما هنوز هم سردرگم هستیم در مورد تیم ملی فوتبال امید، یعنی نمیدونیم دقیقاً برنامه‌ریزی به چه صورت هست، اصلا چه چیزایی باید در برنامه‌ریزی لحاظ بشه. وقتی که بررسی میکنیم تیم نوجوانان، جوانان و امید رو، متوجه میشیم که حمایت‌ها از تیم امید کم و کمتره و حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی آنچنان حضور درخشانی نیست. سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان جناب آقای حسین آقای عبدی هستن، از پیشکسوتان با اخلاق فوتبال کشورمون که در این دور از رقابت‌ها تمام رقبا رو هم از پیش رو برداشتن. آقای عبدی سلام، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و هموطنان عزیزم که صدای منو می‌شنوند.
خیلی متشکرم. عملکرد تیمی ما چطور بود؟ راضی کننده بود 100% برای شما؟
به نظر من تازه این شروع قضیه است. بچه ها فکر میکنم که یک گزارش کوتاهی خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
شاید از اردیبهشت ما که مسئولیت، یعنی از فروردین ماه مسئولیت به من سپرده شد، اما خب یک سری کارهای مقدماتی باید انجام شد، شناخت بازیکن‌ها، همفکری با مربیان لیگ برتر و دعوت از اونها لیگ برتر نوجوانان عرض بکنم و همینطور همفکری با تیم‌هایی که در تهران هستن، دیدن مسابقات و در نهایت در اردیبهشت ما شروع به دیدن بچه‌ها کردیم. حدود 245 نفر رو دیدیم و هر کدومشون 3 روز در اردو بودن، یک روز و نیم وقت داشتن که 3 تا بازی خودشون رو نشون بدن. بعد از اون در خب میدونید ماه رمضان شروع شد و همینطور امتحان بچه‌ها در خرداد ماه، ما یه هفته تو اونجا تمرین داشتیم و بعد در تیر ماه قرار بر این بود که با یک تیم شروع بکنیم، ولی خب بنا به درخواست کشورهای مختلف برای بازی‌ها ما این دوتا تیم رو به صورت دوتا گروه، یک سریشو به چین فرستادیم، یک سریشو به تاجیکستان فرستادیم و تونستیم همه رو در بازی بین‌المللی دیدیم. و وقتی که این اتفاق افتاد، خب در بازی دوستانه ما در هر دو کشور
اشارتون به همون دیدار با افغانستان هست؟
دیدار با افغانستان هست، دیدار با تاجیکستان هست و کسایی که واقعا باید حمایت میکردن خودشون بدتر یه جورایی دنبال این بودن ایجاد حاشیه بکنن. حالا بحثاشو بعدن باز میکنیم، جوری که من فکر میکنم باید بعضی از این داستانها رو واقعا از فوتبال جمع کرد. یعنی به خاطر این که بخوان سکان جایی رو بگیرن یا این که بخوان دستی داشته باشن برای این که حتما تاثیرگذاری منفی داشته باشن، خب اینها مسموم میکنن فضای ورزش رو. و این افراد فکر میکنم هر چقدر بتونیم دست به دست هم بدیم این افراد رو دورتر از ورزش نگه داریم، ورزش به مراتب راحت‌تر کار
می‌کنه. یعنی آقای عبدی با توجه اون دیداری که مقابل افغانستان داشتیم و شکست خوردیم، در همین دور از رقابت شما افغانستان رو پرگل بردیم.
اصلا نگاه کنید افغانستان در اون بازی هم هیچ بحثی نداشت نسبت به نوع بازی، همینطوری زیرش می‌زد و در این سنین یه چیز طبیعیه که ممکنه یه تیمی ببازه، با این حال که خیلی خوب بازی می‌کنه چون نتونست از موقعیت استفاده کنه و یه تیم ممکنه ببره، با این حال که اصلا استحقاق نداره چون بچه‌ها 15 سالش و تجربه لازم رو ندارن. ما باید تجربیات بنورمالی بهشون بدیم، تجربیات با فیلم. اما یکی از بحثا همین بود که این بچه ها وقتی که اونجا این اتفاق افتاد هوشیارتر شدن، هم ما هوشیارتر شدیم، فهمیدیم دوست و دشمن کیه، فهمیدیم چگونه باید عمل بکنیم، کسایی که باید حمایت بکنن در بعضی از ارکان باید ما حواسمون بیشتر به اونا باشه تا به نفرات بیرونی، تا بتونیم راهمون رو پیدا کنیم. و در این مسابقات خب خیلی ایجاد حاشیه کردن، حتی تا شب بازی مالدیو جوری بود که با تا 3 صبح بیدار بودیم و دنبال این بودیم که بچه‌ها بحثی رو از باب حاشیه‌ها نداشته باشن. ما خودمون رو آماده کردیم برای یک به قول معروف نبردی که نه تنها با رقبا داشتیم، بلکه با بعضی از افرادی که در هر صورت باید حمایت می‌کردن اما اونها کاملا برخلاف منافع ملی حرکت میکنن و باید این رو واقعا حالا در
بحثی
صحبت کرد در موردش. اما در مورد نوع بازی ها، ما بازی هایی که انجام دادیم به نظر من جای بحث و سخن نذاشت، اینها به نظر من تلاش خودشونو کردن و چند تا از ما همون جوری که تماشاگر نما داریم، کارشناس نما داریم، همون جوری هم به قول معروف روزنامه نما داریم، همه اینها هست، یا سایت نما داریم، در هر صورت با طرفیت بعضی ها خیلی اذیت کردن. اما به نظر من
دل پوری دارین آقا عبدی ها،
نگاه کنید اینها اگر یه بار اتفاق می افتاد یا یه بار بود آدم میگه سوء تفاهم بود، دو بار اتفاق بیفته آدم میگه خب اشکالی نداره یه کار اتفاقی بوده. اما وقتی که به 3 و 4 و 5 و اطلاعات و صحبت های فیکی تو بعضی از این کانال های تلگرامی که درست منتسب به خود این افراد هست و بعد توی بعضی از سایت های خبری که مثلا یه چیزایی رو بولد میکردن، مثلا قان افسا شده و همه ایران به خطر افتاده چرا که بازیکنای عراق اومدن بازیکنای ما رو زدن، یکی از بازیکنای ما مثلا رفته به حمایت یکی از بازیکنا و فقط و فقط بازیکنای ما رو بردن زیر سوال، اصلا نیومدن بگن چه اتفاقی افتاد. بازی با عراق عرض کنم برای اولین بار بعد یعنی انقلابی یه بار چیز با عراق در زیر مجموعه تیم‌های ملی ما تونستیم ببریم اینا رو و با قدرت ببریم، همین امسال بوده. وقتی تیم تشکیل شد چیش هفته ما این تیم رو تا این مسابقات تونستیم در اردوهای متفاوت داشته باشیم، اما وقتی که این 6 هفته گذشت تیمی رو دیدید که با توان بالا و با به قولم قدرت منطقی و در شأن جمهوری اسلامی تونست تیم‌ها رو پشت سر بذاره، مخصوصا با افغانستان که تمام تمرکز ما روی تمام بازی ها بود. اما افغانستان به خاطر اون حاشیه سازی هایی که کردن، ما دنبال این بودیم که یه بازی منطقی بدون حاشیه انجام بدیم. ما 4 گل زدیم به اون تیم اما میتونستیم 10 گل بزنیم و بعد هیچ فرصتی به اونا ندادیم غیر از یه فرصت. و بعدش بزرگترین نکته ای که اینها از لحاظ فنی نمیتونستن وارد بشن، از لحاظ اخلاقی بود، از لحاظ اخلاقی نمیتونستن، از لحاظ امکاناتی وارد میشدن
خیلی متشکرم.
اما یکی از بحث ها همین بود که تیم ما با 18-19 تا گل زده، یه گل خورده و بدون کارت زرد، شنیدم فکر میکنم دیگه دهان خیلی ها رو فکر میکنم بس و دیگه جایی صحبت برای کسی نداره.
خیلی متشکرم آقای عبدی عزیز، سپاسگزارم. سرمربی محترم تیم ملی فوتبال نوجوان ایران، خدا نگهدار.
ممنونتون.
خیلی ممنونم از شنوندگانی که ما رو همراهی کردن، سپاس از همتون، خدا نگهدار.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی داستان بلند می اثر باقر رجب‌علی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید نامه ای از طرف دوستان یوسف آمده بود که در آن خبر شهادت او را به پدرش داده بودند. نامه رسان که قبل از خواندن نامه برای پیرمرد آن را تند و ناقص مرور کرده بود به این نتیجه رسید که بهتر است چیز دیگری برای پیرمرد نابینا بخواند و خبر شهادت را به این زودی به او ندهد، زیرا ممکن است حادثه‌ای پیش آید. بعد برای حل این موضوع نزد دوست نویسندهش می رود و از او چاره می خواهد. هر دو نقشه های متفاوتی می کشند و در نهایت به این نتیجه می رسند که باید نامه هایی از زبان یوسف به طور جعلی بنویسند و در آن پیرمرد را برای شنیدن خبر شهادت آماده کنند. اکنون با ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته همراه ما باشید. نامرسان با نگاه خیره‌اش عزمم را جزم‌تر کرد. گفت از اینکه قضیه رو اینقدر جدی گرفتی خوشحالم. گفتم برای خودم هم بد نیست. باعث میشه یه تحرکی تو زندگیم به وجود بیاد. خیلی دلم می‌خواد یه جوری با جبهه و جنگ پیوند بخورم و تجربه‌هایی به دست بیارم. پرسید خب از کجا شروع کنیم؟ کمی مهلت بده. به زودی اولین نامه رو که می‌نویسم برای پیرمرد می‌بری و واسش می‌خونی. نامه تو رو؟ آره دیگه قربونت برم، نامه ای رو که من از زبون یوسف می‌نویسم. فهمیدم، اما بهم بگو وقتی براش خوندم باید برش گردونم؟ نه لازم نیست، بذار همونجا بمونه بهتره، شاید دخترش هم اومد و اونو خوند. به هر حال خواهره، بد نیست اونم برای شنیدن خبر آمادگی پیدا کنه. اون وقت من باید جواب پیرمرد رو بنویسم بیارم پیش تو؟ بله. و وقتی من اونو خوندم بر اساس اون باز یه نامه دیگه می‌نویسم و می‌بری براش. تا چند بار؟ فکر کنم 5-6 بار کافی باشه. بستگی به این داره که چند تم کی خالی بشه. باشه. پس من رفتم. چند روز دیگه بیام. تو نیا. اگه حاضر شد خودم زنگ میزنم بیای. نامه اول طول میکشه. خیلی خوب. ممنون. ببینم چی کار میکنی. کاری نداری؟ نه فعلا. نامه رسان به کتابهای ولو شده توی اتاقم نگاه کرد و دم در که رسید گفت کاروبار چطوره؟ راضی هستی؟ نه، کاروبار ما کلن خوابیده. خوابیده؟ چرا؟ کی تو این دور زمانه کتاب میخونه؟ چرا بابا، بعضی هنوز میخونن. کم، خیلی کم. رو این کار اصلا نمیشه حساب کرد. کار تو رو که انجام دادم میخوام برم تو کار رمانای سفارشی. شاید اونطوری یه پولی گیرمون بیاد. ولی به نظر من اگه زن بگیری همه چی درست میشه. درست میشه؟ با این مخارج؟ آره به خدا، زن و بچه به خودشون برکت میارن. من نمیفهمم چی میگی. تا اقدام نکنی نمیفهمی. باشه. فعلا برو بذار به کارام برسم. گفت بای. گفتم خجالت بکش، تو اهل جبهه‌ای. نامرزان روی حساس‌ترین نقطه زندگیم انگوش گذاشته بود. روی نقطه ضعفم. خودم هم می دانستم که باید دستی بالا بزنم و ازدواج کنم، اما می ترسیدم. برای فرار از غصه این خلأ غرق کتاب و ادبیات شده بودم و خودم را به بیخبری می زدم. ولی می دانستم که این خوره دارد از درون زندگیم را می جود. خوبیش این بود که خودم به این ضعف آگاه بودم و همیشه مترصد این که به نحوی علاجش کنم. قبول این کار نامرسان برای پیرمرد یکی از آن راه‌هایی بود که امیدوار بودم به آن علاج نزدیکم کند. به هر حال مدتی را سراسر در تب و تاب گذراندم. در همه این اوقات مصرع معروف حافظ در اندرون من خسته دل ندانم کیست همراه هم بود و زمزمه‌اش می‌کردم. طی این مدت همه کتاب‌های اتاقم را که درباره موضوع شهادت مطلبی داشتند و من هیچگاه توجهی به آنها نکرده بودم خواندم. قرآن را دو بار از اول تا آخر خواندم و هر جا مطلب خاصی در این موارد داشت یادداشت کردم. انواع تفسیرهای قرآنی، کتابهای شهید مطهری و آثار دکتر علی شریعتی را زیر رو کردم و مطالب مربوط به شهادتشان را خواندم. خاطرات رزمنده‌ها را از کتاب فروشی‌ها خریدم و آوردم خانه. رمان‌هایی را که درباره جنگ نوشته شده بود جمع‌آوری کردم و خواندم. طی این مدت ده‌ها فیلم و گزارش تصویری هم از جبهه‌ها دیدم. همه این کارها رو کردم تا هم بتوانم برای پیرمرد کاری انجام دهم و هم برای خودم مایه‌هایی برای نوشتن کتاب‌های سفارشی مربوط به جنگ ذخیره کنم. شنیده بودم پول خوبی می‌دهند. چرا که نه؟ سفارشی نویسی هم برای خودش بالاخره هنری است. اگر خوب از کار درآید به هر حال می‌ماند. مگر نویسندگان روس اغلبشان سفارشی ننوشتند و کارشان ماندگار نشده است. جنگ و صلح، دون آرام، زمین نوآباد، گذر از رنج‌ها، حتی ملت عشق الیف شافاک. سرانجام اولین نامه را نوشتم، اما آنطور که باید در نیامد و راضیم نکرد. منتها هر چه فکر کردم دیدم بیشتر از این نمیتوان مسائل عمیق را در اولین نامه مطرح کرد. خودم را راضی کردم که خوب است و به نامه رسان زنگ زدم بیاید. وقتی آمد از پریشانی حال و وضعم تعجب کرد. کوهی از کتاب، روزنامه، مجله و یادداشت در اتاقم دید و حیرت کرد. کمی حرفای مقدماتی بینمان رد و بدل شد و برایش گفتم که چه کارها کردم. گفت خب حاصل این همه عرق ریزی چی از آب در اومده؟ گفتم بنشیند و گوش دهد که نشست و با هیجان منتظر شنیدن آنچه که به عنوان نامه اول نوشته بودم شد. به آرامی و با طمأنینه برایش خواندم. درست به سبک نامه هایی که خود یوسف می نوشت. خدمت پدر عزیزم سلام عرض می کنم. امیدوارم احوالات شما و همچنین خواهرم اسمت و فرزندش علی خوب و خوش باشد و ملالی نداشته باشید. پدر جان، من حالا که از شما دور شدم احساس میکنم دلم بیشتر برایتان تنگ میشود و هر لحظه دلم میخواهد نزدتان بیایم، اما چه کنم که حیثیت و شرافت من به خطر افتاده است. پدر جان، اکنون شب است و من به اتفاق چند رزمنده دیگر در سنگر ما نشسته ایم و داریم برای بستگان ما نامه مینویسیم. من با اینکه دلم برای شما تنگ شده همیشه در دعاهایم از امام هشتم میخواهم به شما صبر جمیل عطا کند و تا آمدن من طاقت بیاورید و زیاد سختی نکشید. کاش شما هم میتوانستید به اینجا بیایید و سادگی و صفا و ایثار هزاران جوان رزمنده را ببینید و آن وقت اینقدر برای جوان خودتان بیتابی نکنید. ای کاش خیال من از بابت شما راحت بود و میتوانستم تا وقتی جنگ ادامه دارد بجنگم و اگر خدا قبولم کرد شهید بشوم. پدر جان، از آنجا که هیچ یک از کارهای این جهان حتی تکان خوردن یک برگ و کشته شدن یک مورچه بی حکمت خداوند انجام نمیگیرد، چگونه است که وقتی حکمت خداوند مرا روانه جبهه کرده شما از این موضوع اظهار ناراحتی میکنید؟ هیچ میدانید کسی که در راه خدا شهید بشود جایش در هر صورت در بهشت است و در آنجا هم از در خواص و اولیای خدا وارد میشود. وقتی این طور است و همه گناهان شهید بخشیده میشود و چنین مقامی دارد، شما چطور دلتان می آید من برگردم با آنجا که اگر گناه نکنی نمی توانی زندگی کنی؟ خواهش میکنم کمی به خودتان بیایید و از دوری من رنجی به خود راه ندهید و هر طور شده سختی ها را طاقت بیاورید تا ببینیم خدا بعد از این چه میخواهد. حدیثی در کتاب شهید مطهری خواندم که دوست دارم شما هم آن را بشنوید پدر جان. نوشته است در قیامت وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از برابر مردگان میگذرند، به شهیدان که میرسند از اسب پایین میآیند و در مقابل آنها زانو میزنند و دست و پایشان را میبوسند. من دوست دارم شهید بشوم و آن موقع وقتی پیامبر از اسب پیاده شد و خواست جلویم زانو بزند پیش دستی کنم و خودم را به زمین بیندازم، خاک پایشان را ببوسم. بعد از جا بلند شوم و روی ماه پیامبر را خوب ببینم و بر آن هم بوسه بزنم. امیدوارم خداوند این آرزویم را برآورده کند. پدر جان، اینها را از روی احساس نمیگویم و فعلا با شما پدر فهمیدم خداحافظی میکنم و از اینکه سرتان را درد آوردم عذر میخواهم. امشب برای من شب خوبی بود. بعد از مراسم دعای کمیل که در سنگر بزرگ فرماندهی برگزار شد، به سنگر خودمان آمده ایم و هر کداممان گویی امشب شب شهادت من است و دیگر فرصتی برای درد دل با عزیزانمان نداریم، داریم نامه های مفصل می نویسیم. برای همین هاست که سخنم به درازا کشید پدر جان، اما دیگر بس است. سرتان را درد آوردم. تا نامه بعدی شما را به خداوند منان می سپارم و به امید دیدار می گویم. فرزندتان یوسف. رسان تا مدتی بعد از شنیدن متن نامه نمیتوانست سرش را بالا بگیرد و به من نگاه کند. وقتی هم سرش را بالا گرفت دیدم چشمانش خیس است و سرخ. با حالتی شبیه بغض نامه را از دستم گرفت و مدتی به آن نگاه کرد و خواندش. گاهی نگاهش را در حین خواندن از نامه میگرفت و به جای دیگری خیره میشد. گمانم میرفت به لحظه‌ای که در جبهه بود و خودش هم چنین حسایی داشت. من در تمام این مدت سکوت کردم و او را به حال خود گذاشتم. در این حال از تأثیری که نامه بر او گذاشته بود مطمئن شدم پیرمرد هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بدون اینکه حرفی بزند با نگاهش تشکر کرد، نامه را در جیبش گذاشت و از جا برخاست. فقط یک کلام گفت عالی، عالی و رفت. با سری فرو افتاده، کمری خم شده و شرمی که در نگاهش بود. مطمئن بودم داشت به این فکر میکرد که چرا خودش به خاطر زن و بچه که به هر حال خودشان میتوانستن گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند جبهه را رها کرده و رخت خواب گرم و نرم را ترجیح داده است. دلم میخواست درباره این موضوع نظرش را بپرسم، اما دیدم صلاح نیست. او به سرعت میرفت تا اولین مأموریتش را انجام دهد و نباید درگیر مسائل عاطفی گذشتهاش میشد. چند روز بعد عصر نشسته بودم و داشتم یادداشت‌هایم را که بعد از خواندن چند رمان جنگی نوشته بودم بررسی می‌کردم که زنگ خانه به صدا درآمد. خودش بود. نوع زنگ زدنش را می‌شناختم. حتی می‌توانستم حس کنم خوشحال است یا غمگین و با این زنگ فهمیدم خوشحال است، چون عصبیتی در زنگ زدنش نبود. از لبخندی که بر لب داشت فهمیدم اشتباه نکردم، کاملا راضی بود. نشسته و ننشسته گفت مرحبا، زدی تو خال. پیرمرد را عجیب خوشحال کردی. خیالم راحت شد و صبر کردم تا خستگیش در برود و خودش شروع کند. چای را که خورد، در حالی که لذتی در حرکاتش بود، به کتابای ولو شده در اتاقم خیره شد و دائم سرش را تکان میداد. انگار توی دلش میگفت نه، مثل اینکه کتاب خوندن زیادم بعضیا را عقب نمیندازه. در همان حال نامه را از جیبش درآورد و گذاشت جلو. گفت اینطور که تو داری پیش میری مطمئنم بعد از نامه سوم و چهارم پیرمردم حواس کنه بره جبهه. خود منم راستش از خجالت آب شدم. برای اینکه از خجالت درش بیاورم گفتم به دلت نگی، تو اینجا هم داری همون مقاصد رو دنبال میکنی، چه فرقی میکنه اینجا باشی یا اونجا؟ گفت اما اونجا چیز دیگه ایه، نمیدونی که. خیلی خوب، اینا رو ول کن، بگو ببینم پیرمرد چه عکس العملی نشون داد. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت تنظیم رادیویی داستان بلند می را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می